سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز گفت که ممنوعیت بر رفت و آمد کارمندان زن این سازمان در افغانستان و ایجاد مانع در فعالیت‌های این سازمان نقض قوانین بین المللی است. یوناما خواهان لغو محدودیت‌ها بر دسترسی کارمندان و قراردادی‌های زن این سازمان به محیط کاریشان در کابل پایتخت افغانستان شده است. یوناما وقت پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که طالبان در هفتم ماه سپتامبر کارمندان و قراردادی های زن افغان این سازمان را از ورود به دفتر کارشان در کابل منع کردند. همزمان با این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران فعالیت های خود را در مراکز مهاجران بازگشت کننده در افغانستان متوقف کرد. یونیسیار در اعلامیه‌ای در شبکه اکس دیروز گفت که این تصمیم به دلیل محدودیت های طالبان بر کار زنان افغان در این اداره اتخاذ شده است. حکومت طالبان کار زنان در اکثر اداره های دولتی و غیر دولتی در افغانستان را منع کرده است. IOM یا سازمان جهانی مهاجرت خواستار کمک‌های عاجل به زلزله‌زده‌ها در افغانستان شد. میو هیونگ پارک رئیس این سازمان در افغانستان در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که زلزله‌زده‌ها سرپناه ندارند و دسترسیشان به غذا و آب پاک محدود است. شمار قربانیان زلزله 31 ماه آگوست در شرق افغانستان بیش از 2200 تن گزارش شده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که نزدیک به 500 هزار نفر از این زلزله متاثر شدند و به کمک نیاز دارند. صدر اعظم قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت که اسرائیل با حمله بر دفتر حماس در دوحه از تمام مرزها و محدودیت‌ها عبور کرده است. او شب گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک افزود که اسرائیل با این کار حاکمیت ملی قطر را نقض و ثبات منطقه را با تهدید مواجه کرده است. در پاسخ به این اظهارات صدر اعظم قطر، سفیر اسرائیل در سازمان ملل دانی دانن گفت که قطر باید حماس را محکوم کند و اعضای این گروه را به عدالت بسپارد. در غیر آن اسرائیل این کار را خواهد کرد. اسرائیل روز سه‌شنبه نشست رهبران حماس را در دوحه پایتخت قطر بمباران کرد و 6 عضو این گروه را به قتل رساند. اعضای حماس گروه که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، در این نشست بالای یک پیشنهاد آتش‌بس در غزه صحبت می‌کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک شهروند ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شود. عباس عراقچی در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران که دیشب به طور زنده پخش شد گفت که تبادل مهدی اسفندیاری با زندانیان فرانسوی داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدوار است در روزهای آینده انجام شود. سیسیل کولر و همسرش ژاک پاریس بیش از 3 سال است که در ایران زندانی هستند و خبرگزاری فرانسه در 11 ماه سرطان به نقل از منابع دیپلماتیک و خانواده های آنان گزارش داد که این زوج از سوی ایران به جاسوسی برای موساد اداره استخبارات اسرائیل متهم شدند. این دو زندانی فرانسوی در ماه ثور سال 1401 خورشیدی به اتهام تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری بازداشت شدند، اتهامی که خانواده هایشان آن را رد کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در زای سرطان در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند همچنین بازداشت یک شهروند 18 ساله فرانسوی آلمانی به نام لینار مونترلو در ایران را تایید کرد. و در مسابقات آسیایی کریکت 20 اوره امروز پاکستان و عمان در برابر هم به میدان می روند. این بازی ساعت 7 شام به وقت افغانستان در دبی برگزار خواهد شد. دیروز هنگ کنگ و بنگلادش به مسافه هم رفتند که بنگلادش توانست هنگ کنگ را با تفاوت 7 ویکت شکست دهد. تیم کریکت افغانستان از رقیبان مهم در این مسابقات دانسته می شود. در نخستین بازی مقابل هنگ کنگ پیروز شد و اکنون در صدر جدول گروه بی قرار دارد. در بازی بعدی افغانستان روز سه‌شنبه در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به ششمین جلسه ما از جغرافیا صنف هفتم. امروز ما به ادامه درس‌های از جغرافیا موضوعات بسیار مهمی از جغرافیا رو می‌خونیم که موضوعات ما امروز شامل درباره جهل‌های افغانستان چی می‌دانید، درباره جغرافیای بشری و همچنان درباره جغرافیای اقتصادی افغانستان چی می‌دانید. اینا از جمله موضوعات درسی امروز ما هست که تمام این موضوعات را ما امروز تحت پوشش قرار می‌دیم. خب بیاین که درس امروز خود آغاز کنیم. خب اولین موضوع ما جهیل زرقل و یا جهیل زرقل هم برش میگه. جهیل زرقل و جهیل چغمقتین هستن، اینا دو جهیل معروف افغانستان هست که امروز با تمام جزئیاتشون وارد این بحث میشیم. خب جهیل ما در درس گذشته خواندیم، جهیل آب استاده است که از چهار طرفش با خشک احاطه شده باشه، او رو ما جهیل میگیم. مثلا اگر بر فرض مثال اگر جهل های معروفه که در نظر بگیریم، جهل های هفتگانه بند امیر را در نظر بگیریم، چون بند امیر یک پارک تفریحی هست، شاید همه ما شما رفته باشیم اونجا، شما دیده باشین، نامش شنیده باشین. او خودش جهل میگه که منشأ آب جهلی هست که از آبرزه های دریاهای محلی را نشان ایجاد میشه. بر فرض مثال چگونه؟ مثلا در بعضی شهرها، بعضی قریه‌ها، بعضی ولایت‌ها دریاها جریان دارن. این دریاها در حال حرکت هستن، میره در یک جای هم میرسه، در یک جای میریزه. این چی هسته؟ اینجا جهل را میسازه. یا ای که جهل ها از یخچال ها یا آمی یخچال ها که آب میشه در زمستان که برف زیاد میباره، برف ها او میشه و تک چکوری جمع میشه و خودش چی هسته؟ جهل را تشکیل میده. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب باران که یک جای جمع میشه یا ای که برف ها آب میشه، اینا که هستن باعث میشه که جهل ها با وجود بیاین. خب جهل زرقل و جهل چغمقتین رو بخوانیم. خب جهل زرقل یا زرقل، بعض مناطق ایر به نام زرقل یاد میکنه و در بعض مناطق به نام زرقل یاد میشه، کم تفاوتی نداره. این جهل زرقل که هست سرحد بین افغانستان و تاجیکستان هست که در کوههای مرتفع پامیر واقع شده و همچنان دریای پامیر و دریای آمو هم زیر جهل زرقل یا جهل زرقل سرچشمه میگیره. ما وقت بخش دریاها که خواندیم، این بخش ها که دریای آمو و دریای پامیر، اینا از کدام دریاها سرچشمه، از کجا سرچشمه میگیره و در کجا میرزه. و همچنان درباره مشخصات جهل زرقل اگه بیشتر بگیم، جهل زرقل ساحل جنوبی، یعنی قسمت جنوبی این جهل 10 کیلومتر هست، عرضش 4 کیلومتر است و در قسمت شمالیش یا ساحل شمالیش تا 6 کیلومتر میرسه. و همچنان این جهل زرقل به خاطر که در ارتفاعات بسیار بزرگ کوههای پامیر قرار داره، بیشتر سال یخ بسته هسته و همچنان از این جهل زرقل زیاد استفاده صورت نمیگیره، فقط دریای آمو و پامیر از سرچشمه میگیره و به خاطر که یخ بسته هسته، آبش یخ هسته، از این استفاده صورت نمیگیره. این میشه از تمام مشخصات جهل زرقل یا جهل زرقل. و جهل چغمقتین رو در نظر بگیریم. جهل چغمقتین هم در مناطق شمال شرق افغانستان در بدخشان واقع شده که جهیل هم در کوههای پامیر موقع داره که دریای واخان همزی جهیل چغمقتین سرچشمه میگیره. و همچنان عرض این جهیل که هست در حدود 2.5 کیلومتر است و طولش که هست در حدود 17 کیلومتر میرسه. و این جهیل طوری است که مانند دراز هست، طولش زیاد است و عرضش کم است. ببینید طولش در حدود 17 کیلومتر ولی عرضش 2.5 کیلومتر هست، فقط اینقدر طولانی هست. و همچنان این جهیل چغمقتین برعکس جهیل زرقل یخ بسته نیست، از مناطقی که یه جهل واقع شده مناطق اطراف خود سرسبز میکنه، چون مردم مناطق از آب و از آبش استفاده میکنه و باعث سرسبزی اطراف مناطق میشه. و همچنان و این سرسبزی و این جاهای سرسبز که وجود آورده باعث شده که مردمات قرقیز کشور حیوانات خود در اون مناطق به چراگاه میبره و از علفزارها استفاده میکنن. و آب استاده غزنی را در نظر بگیم. آب استاده غزنی مانند یک جهیل هسته که در جنوب ولایت غزنی واقع شده، همچون یه به خاطر به وجود آمده که دریای غزنی در این منطقه میرزه و باعث شده که آب استاده به وجود بیاید. و همچون یه آب طعم خوب نداره، از استفاده زیاد صورت نمیگیره. و همچون جهیل نمکسار هرات اگر در نظر بگیریم که جهیل نمکسار هرات هم در بین سرحد بین در مرز بین ایران و افغانستان واقع شده و آبش نمکی است و از جهل نمکسار هرات نمک استحصال میشه. و همچنان جهل های دیگه که در افغانستان وجود داره، جهل های بسیار زیاد و هستن و در جهل ها خورد و کلان وجود داره در مناطق بسیار متفاوت افغانستان و مناظر بسیار زیبا و طبیعی زیاد در وجود آورده. بر فرض مثال بند امیر را در نظر بگیریم که بند امیر پارک ملی هست که این پارک متشکل از 7 تا جهیل هست که فعلا 2 تایش خشک هست و 5 تا هست و نام های هر بند به ترتیب بند هیبت، بند پنیر، بند جدسل، بند پودینه و بند زلفقار اینا هست که اینا در ولایت بامیان واقع شده و این همه ایشان همین 7 بند را به نام بند امیر یاد میکنن. خب موضوع بعدی ما جغرافیای بشری هست. جغرافیای بشری در باره نفوس و در قسمت مذهب، قسمت دین، قسمت اقوام در باره اینا صحبت میکنم. خب جغرافیای بشری در هر کشور در هم مملکت متفاوت هست. بر فرض مثال ما در سای آینده اگر بخوانیم، وقتی که میخوانیم مثلا قاره ها رو میخوانیم، قاره آسیا، اروپا، آمریکا، استرالیا، آفریقا، هر کدامشون جداگانه در باره جغرافیای بشری هر قاره ها صحبت میکنیم، چون به خاطر کشور ما افغانستان است در نخست تمام موضوعات جغرافی افغانستان رو میخونیم، بعد از اون وارد قاره های بزرگ جهان میشیم. خب در نخست نفوس افغانستان اگر در نظر بگیریم، نفوس افغانستان یک کشور بسیار کشور کلانی هست، نسبتا در قاره آسیا موقعیت داره، در قسمت جنوبی آسیا و همچنان یه سرزمین که تقریبا 35 میلیون نفر جمعیت داره و در سال 1393 تراکمش به تراکم نفوسش در 46 نفر در هر کیلومتر مربع میرسد. یعنی که در تراکمش که در نظر میگیرم، وقت تراکم به دست میاره، یعنی که تعداد نفوس که یک مملکت 36-35 میلیون نفر را تقسیم به مساحت منطقه میکنه که دهن نشون میده که در هر منطقه چقدر نفوس وجود داره، که در سال 1393 احصایه صورت گرفت که در هر کیلومتر 46 نفر هسته و این 46 نفر فرق میکنه. در بعض مناطقی که کار باشه، فابریکه ها باشه، در اون مناطق نفوس زیادتر هسته و در مناطقی که این شرایط زندگی در سخت‌تر باشه، در اون مناطق تراکم نفوس کمتر هسته. بر فرض مثال در مناطق شرقی افغانستان مثلا مناطق کابل در نظر بگیریم، پکتیکا، ننگرهار، یه مناطق نفوسش بیشتر هست و دیگه مناطق جنوب غربی و مناطق مرکزی به خاطر که شرایط زندگی در مناطق سخت‌تر هست نفوس کمتر هست. مثلا در کوههایی که سرد باشه و مناطق مردم نیست، بیابان‌ها که زیاد گرم باشه، در اونجا مردم زندگی نمی‌کنه. جاهایی که سرسبز باشه، شرایط زندگی آسان‌تر باشه و کار وجود داشته باشه، در اون مناطق زندگی می‌کنه. همچنان نظر به عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هم در نظر بگیریم، اینا فرق میکنن که در جاهایی که زندگی میکنن. و اقوام در نظر بگیم، خب افغانستان به نام دولت جمهوری اسلامی یاد میشه که همه اشخاص تمام مردمی که در افغانستان زندگی میکنه همه به نام افغان نامیده میشه. و همچنان اقوامی که در افغانستان وجود داره، پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، قزلباش، ایماق، کوچی، اینا از جمله اقوام افغانستان هستن که همه ما در افغانستان زندگی میکنیم و همه ما به نام افغان یاد میشیم. و زبان افغانستان اگر در نظر بگیریم، در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود داره که بعضیشون مشهورترشون اگر در نظر بگیریم پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پراچی، واخی، شکاشمی، پشه، نورستانی و چندین نوع زبان و لهجه دیگه که در افغانستان وجود داره. و همچنان زبان رسمی افغانستان دری و پشتو هست، هم به دلیلی هست که گوینده بیشتر داره. به همین خاطر است که زبان رسمی دری و پشتو هست. خب جغرافیای بشری درباره دین افغانستان که صحبت کنیم، دین افغانستان همه ما الحمدلله پیرو دین مقدس اسلام هستیم و دین مقدس اسلام هم به مذهب های متفاوت مثلا مذهب حنفی و مذهب جعفری و اسماعیلیه تقسیم شده که هر کدامشون پیروان خود داره. و همچنان در اهل هنود هم هندو و اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنن، ولی فعلا نظر به شرایط اهل هنود و هندوی در افغانستان زندگی نمیکنن. خب جغرافی و اقتصادی افغانستان رو در نظر بگیریم. جغرافی و اقتصادی افغانستان همشون درباره این صحبت میکنه که افغانستان چقدر درآمد داره، افغانستان مردمش سر چه چیزا کار میکنه. خب افغانستان کشور کوهستانی هست و 85% مردم در کشت و زراعت مصروف هست، کشت و زراعت و مالداری هست که تمام مصارف زندگیشان از طریق کشت و زراعت و همچنان از طریق مالداری به دست میاره. و همچنان میشنن کشاورزی در افغانستان به اون شکل عنعنوی، یعنی که توسط قلبه انجام میشه که مردم زحمت زیاد میکشن تا حاصلات زراعتی به دست بیارن. و حاصلات زراعتی افغانستان هم شامل گندم، جو، جواری، برنج، ارزن، لوبیا، نخود، ماش، مشروم، باقلی و همچنان انواع میوه ها و ترکاری ها و همچنان میوه های متفاوتی هستن که مردم و دهقانان و مردمان مالدار و زمیندار بالای اونا کار میکنن و حاصلاتی برای تامین معاش زندگیشان میسازن. خب گندم را در نظر می‌گیرم. گندم در افغانستان به شکل للمی و آبی زرع میشه و در مناطق گرمسر که باشه، در مناطق در ارتفاعات 2500 متر گندم به شکل بهاری کشت میشه و به شکل آبی و للمی تا ارتفاع 3300 متر هم در افغانستان کشت میشه. و افغانستان کشور ما 66 میلیون هکتار زمین فقط وجود داره که از 66 میلیون هکتار زمین فقط بخاطر کشاورزی هست که از این میان 3.37 میلیون هکتار زمینش بخاطر کشت گندم اختصاص داده شده. و یک احصائیه که انجام شده در احصائیه غله در سال 1386 5.6 میلیون تون چی شده حساب شده که در افغانستان چی دارم مصرف مردم افغانستان تا گندم هست و این وقت مواردم که بخاطر خوراکشان استفاده میکنن 527 هزار تون گندم دیگه نیاز دارم، چون که از اینا رو باید از خارج وارد کنم. و همچنان بعد از اوی که در افغانستان ماشین‌آلات آمده در هر هکتار زمین 2.6 میلیون تون 2.6 میلیون تون گندم تولید میشه و همچنان در سال 1386 که یک احصائیه صورت گرفت این تولیدات گندم از 2.6 به 4.5 میلیون تون افزایش یافته. و برنج هم به شکل باریک و لوک در مناطق مختلف افغانستان زرع میشه که ساحه کشت برنج به 214 هزار هکتار زمین میرسه که برنج باریک در بغلان، کنر، لغمان و مناطق خانابات کندوز و مزار شریف در اینا مناطق زرع میشه و این مناطق برنجش شهرتی بسیار زیاد داره. و جواری را در نظر بگیریم. جواری هم از جمله مواد غذایی افغانستان است که در ساحه ارتفاع 2600 متر کشت میشه و مقدار زمین که اختصاص داشته برای جواری 500 هزار هکتار زمین است که در مناطق لوگر، پکتیا، ننگرهار و وردک در این مناطق زرع میشه. خب این بودم از درس امروز ما. شما امیدوارستم بیاد گرفته باشین. در آخر کارخانه که ما برای شما مد نظر گرفتیم اینا هستن که یکی جهیل را تعریف کنین و دوم جهیل ها با کدام نام ها و اصطلاحات یاد میشه، سومی جهیل زرقل در کدام قسمت افغانستان واقع شده، چهارم بندی امیر در کدام قسمت افغانستان موقع دارم و پنجمی تراکم نفوس در کدام مناطق افغانستان زیادتر و در کدام مناطق افغانستان کمتر هسته. و ششمین سوال است که پیروان کدام ادیان در افغانستان زیست دارن. اینا سوالات شما هست که به این سوالات شما پاسخ بدید. خب این بودم از درس امروز ما. شما امیدوارستم یاد گرفته باشید. تا جلسه بعد شما رو به لایح پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به مجموعه درسی امروز ما. امروز قرار است درس ششم از جغرافی سنف هشتم را با هم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. ما تا حالا از جغرافی ها را که خواندیم درباره جغرافی سنف هفتم افغانستان، بعداً آسیا و بعداً اروپا را خواندیم. و حالا میخواییم که بخشی از امریکا را شروع کنیم، بخش جغرافیای امریکا. شما تا هنوز حتما امریکا، ایالات متحده امریکا یا قاره امریکا را زیاد شنیدیم. پس بیاین که پیدا کنیم و بفهمیم که قاره اروپا را از کجا پیدا شد، چگونه اینها انکشاف کردن، چگونه دریاها و کوههای اینها دارن، مواصلاتشان چگونه است. همه اینها را در این فصل از جغرافی سنف هشتم قرار است که با هم بخوانیم. خب بیاین که اول درباره موقعیت و کوههای طبیعی و دریاهایشان یا امی جغرافی طبیعی قاره امریکا بخوانیم. خب اهداف درس ششم ما قرار است که ما درباره موقعیت قاره اروپا بخوانیم، درباره کشف قاره اروپا بخوانیم و درباره دریاهای قاره اروپا بخوانیم. خب پس بیاین که با هم شروع کنیم.
در نخست موقعیت جغرافیایی قاره اروپا در کجاست؟ قاره امریکا بین طول بلدهای 15 درجه و 170 درجه غربی و عرضهای 84 درجه شمالی و 55 درجه جنوبی قرار دارند که از طرف شمال با بحر مجرمید شمالی احاطه شده، از جنوب به گذرگاه دریک بین انترکتیکا و امریکای جنوبی، از شرق به دریای اطلس و از غرب به دریای آرام و آبنای بیرینگ محدود شده احاطه شده قاره و مساحتش 423 میلیون کیلومتر مربع است. شمال ترین نقطه قطب شمال و جنوبی ترین نقطه دماغه کبهارن است و طول قاره امریکا از شمال به طرف جنوب 15000 کیلومتر و عرضش در حال متغیر است. در عرضش بعضی جاهایش بسیار بزرگ است و در بعضی جاهایش کم است. خب تقسیمات بر اعظم امریکا. امریکا به سه بخش تقسیم شده. شما نقشه رو ببینید که امریکا رو ما تقسیم بندی میکنیم. اول از امریکای شمالی شروع میکنیم. ببینید امریکای شمالی از خط استوا به بالا قرار داره که در امریکای شمالی ما کانادا را داریم و ایالات متحده امریکا را داریم و از قطب شمال تا مکزیک ادامه دارن. دیگه امریکای مرکزی رو داریم. امریکای مرکزی در بین امریکای شمالی و امریکای جنوبی موقعیت داره و کانال پاناما، بحر کارابین و دریای آرام را به هم وصل میکنه. و امریکای جنوبی رو داریم که امریکای جنوبی از عرضهای 12 درجه شمالی تا 55 درجه جنوبی کشیده شده و امریکا پایین‌تر از امریکای مرکزی است و به شکل یک مثلث در نیمکره جنوبی واقع شده و همچنان در رأس این مثلث دماغه کبهارن قرار دارد. دماغه کبهارن جنوبی ترین منطقه نیمکره امریکای جنوبی هست. خب حالا میخوانیم درباره کشف بر اعظم امریکا ببینیم که بر اعظم امریکا چگونه کشف شده. در قدیم که بودن مردم بیشتر در افریقا، آسیا و اروپا زندگی میکردن، جایی نبوده که فکر میکردن زمین شکل مسطح را داره. بله علمای مسلمانان میگفتن نه، زمین شکل مسطح نیست، زمین شکل کره را داره، زمین مانندی یک توب است، زمین گرد است. و یکی از دریانوردان به نام کریستف کولمب در سال 1492 به فرمان شاه اسپانیا به طرف غرب حرکت کرد که برد به هند برسه، ولی او به هند نرسید، به یک منطقه دیگر رسید که او منطقه را همیشه خودش فکر میکرد که نه این هند است، ولی باور او اشتباه بوده. سه بار در به طرف امریکا سفر کرد و در جزایر باهاما پیاده می شد و همیشه می گفت که نه، اینجا قاره جدید نیست، جهان جدید نیست و اینجا هند است. این دائمی باور بود که کریستف کولمب فوت می کنم، از دنیا می ره. بعد از کریستف کولمب امریکو وسپوچی می آید. امریکو وسپوچی که می آید در نزدیکی ساحل های برازیل پایین می شه و او یک مقاله نوشته می کنه که این ما در سرزمینی دیگه آمدیم و این دنیای جدید است. که بعد از او بعد از سال 1507 جغرافیا دانان این سرزمین امریکا نام کردن. از این پیش که کریستف کولمب میمون جهان قاره جنوبی یاد میشد، ولی حالا چی شد؟ به نام امریکا. بله نام امریکا بر روی نقشه برای اولین بار توسط گرهارد مرکاتور در سال 1538 میلادی به نام امریکا مسمی شد که از او به بعد تا حالا همیشه قاره امریکا را امریکا میگویند. این میشه از کشف قاره امریکا. خب بیاین درباره جغرافیای طبیعی قاره امریکا بخوانیم که درباره عبارت از کوههای امریکا است. اولش کوههای آپالاشیا رو میخوانیم. کوههای آپالاشیا در قسمت‌های شرقی ایالات متحده امریکا، یعنی در امریکای شمالی واقع شده که در متعلق به دوران اول جیولوژیکی میرسه. این کوههای آپالاشیا که از کوههای پیر هست که از بلندی‌های این کاسته شده، نوک‌های تیزی اینا مدور شده و نشیب‌های زیاد داره که بلندترین نقطه کوه آپالاشیا 1500 کیلومتر است و طولی کوه 2044 و طولش 1500 کیلومتر و بلندترین ارتفاعش به نام بلک دم یاد میشه 2044 متر از سطح بحر بلند است. و کوه بعدی کوه های راکی هست. کوه راکی یا بعضی مردم روشوس هم یاد میگه که به امتداد یافته اقیانوس آرام از شمال به طرف جنوب قرار داره که این کوه ها به دوران سوم جیولوژی وجود داره، یعنی که یک کوه جوان هست و بسیار بلند داره و بعضی نقاط ای به حتی به 6000 متر یا بیشتر از 6000 متر هم میرسه که بلندترین قله کوه راکی مکنلی در آلاسکا است که ارتفاع مکنلی 6193 متر از سطح بحر است. و همچنان در شمال و جنوب یک کوهی راکی که است آتش فشانهای فعال و خاموش وجود دارد که همیشه جلگه های جدید را به وجود می‌آورد. یک کوه راکی در حال تغییر است، بعض جاهایش کاسته می شود و بعض جاهایش ارتفاع این کوه بلند می شود. و این بودم از کوه راکی و کوههای آندیز. کوههای آندیز به معنای در زبان بومی مردم امریکا به نام کوه اصل یاد میشه که طول کوه 8000 کیلومتر است که از ساحل اقیانوس آرام به طرف امریکای جنوبی از شمال به طرف جنوب در امتداد در قرار دارد. بلندترین قله کوه آندیز آکونکاگوانم داره که در آرژانتین به ارتفاع 6960 متر از سطح بحر بلند است و در این کوهی است کوههای آندز همچنان اینجا زلزله و آتش فشان های زیادی وجود داره که یکی از زلزله های بسیار وخیم که به نام چیلی یاد میشه در سال 1960 اتفاق افتاد که بسیار از سواحل زیر آب شد و جزیره های جدیدی به وجود آمد که از فعالیت های آتش فشان و زلزله های کوههای آندز هست. این میشه از کوههای قاره اروپا. سه کوه مشهور قاره امریکا را ما خواندیم. ببخشید من همیشه در جریان صحبت میکنم که امریکا به جایی که امریکا بگم اروپا میگم. وقتی که ما درس ها را به مرور خواندیم اینا جور میشه، چون که پیشتر اروپا را خواندیم همیشه قاره اروپا میگفتم، حالا که قاره امریکا را شروع کردیم هم به جای قاره امریکا بگم قاره اروپا میگم. خب همیشه اگه اروپا گفتیم همیشه شما امریکا بگیرید. خب حالا گذشته از این میریم به طرف دریاهای قاره امریکا. ببینید قاره امریکا چگونه هست. دریاهای قاره امریکا، دریاهای گفتیم قاره امریکا به سه دسته تقسیم میشه: امریکای شمالی، امریکای مرکزی و امریکای جنوبی. و امریکای مرکزی رو به نام امریکای مرکزی و امریکای جنوبی رو یکجا به نام امریکای لاتین هم یاد میکنه. خب گذشته از اینا دریاهای امریکای شمالی رو میخوایم. بزرگترین دریا در امریکای شمالی دریای میسیسیپی هست که از جمله حوزه های دریاهای اطلس است که از جنگال های مینسوتا سرچشمه میگیره و طرف جنوب حرکت میکنه. طول این دریا 6420 کیلومتر است که پس از دریای نیل و آمازون سومین دریای بزرگ جهان است. اول نیل قرار داره، بعد دریای آمازون قرار داره و سومین دریای بزرگ جهان امی دریای میسیسیپی در امریکای شمالی موقعیت داره و این چندین شاخه های بزرگ داره که شاخه های بزرگش اوهایو است. اوهایو که از کوههای آپالاشیا سرچشمه میگیره و همچنان امی دریای میسیسیپی که است در وقتی که حرکت میکنه آب گلالود همراه خودش انتقال میده که سالانه به سوی خلیج مکزیک میره و همچنان این دریا که از قابل کشتیرانی است و همچنان از آبی دریا به عنوان زراعت هم استفاده میشه. دیگه دریای بعدی دریای سنت لارنس است. دریای سنت لارنس از دریاچه های پنجگانه اقیانوس اطلس با همدیگهشون وصل میکنه و بیشتر اوقات دریای سنت لارنس یخبسته است و قابل کشتیرانی هم نیست. این دریا ها شامل حوزه های اقیانوس منجمد شمالی میشه که و از اونجا هم سرچشمه میگیره که بیشتر اوقات او یخ زده است. و همچنان بزرگترین دریای این حوزه هم حوزه اقیانوس منجمد شمالی دریای مکنزی است که از دریاچه گریت اسلو در و دریای آتاباسکا سرچشمه میگیره و دریای و به دریای بیفورد در شمال میرسه. این دریا به نام یک تحقیق کننده امریکای شمالی مکنزی نامگذاری شده. و همچنان دریاهای حوزه اقیانوس آرام نسبتا اینا کوتاه هستن و جریان های سریع داره که بزرگترین دریاش دریای کلمبیا و کلرادو هستن که از کوههای راکی سرچشمه میگیره و به اقیانوس آرام میرسه. دریای کلرادو در یک دره بسیار عمیق را ایجاد کرده که به خلیج کالیفرنیا در مکزیک میرسه و هم همچنان طول دریای کلرادو 450 کیلومتر است و آبش گلالود و سرخ رنگ است که به همین دلیل اسپانیایی ها او را به نام کلرادا نام کردند. و دریاهای آمریکای جنوبی، ببینید آمریکای جنوبی در خط استوا قرار داره و در وجود خط استوا اینجا آب هوا بسیار گرم و مرطوب و باران در این مناطق بسیار زیاد است و دریاهای زیاد را ایجاد کرده که از جمله دریای آمازون است که دریای آمازون پر آب ترین دریا در کل جهان است که از کشور پرو سرچشمه میگیره و طول 6480 کیلومتر است و به اقیانوس اطلس میرسه و دومین دریا از لحاظ طول در جهان قرار دارد. بعد از نیل دریای آمازون قرار دارد. این میشه از بزرگترین دریای آمریکای جنوبی که دریای آمازون هست. و دریاهای دیگه آمریکای جنوبی بعد از آمازون مادیرا هست که در مادیرا و نگرو اینا به سمت راست و چپ دریای آمازون قرار داره و قابل کشتیرانی است و در مسیر خود هزاران کیلومتر طی میکنه تا در آمازون میرسه و همین نام آمازون هم به معنای مردم بومی به معنای آب پر سر و صدا هست که وقتی که در هنگام مد و جزر که باشه به ارتفاع 5 متر امواج ایجاد میکنن که و همچنان بسیار صدای رعد آسای هم داره. و گذشته از اینا دریای پارانا و اورینکو را هم ما داریم در امریکای جنوبی که طولهای از اینا به ترتیب 4700 و 2730 کیلومتر میرسه و این هم میشه از دریاهای مشهوری قاره امریکا. این دریاهای قاره امریکا همهشان طولها و عرض‌های زیاد دارن و بیشتر پر آب هستن چون که قاره اروپا قاره امریکا ببخشید قاره امریکا جدا از دیگه قاره ها در بین آب قرار داره و اینجا هوا بسیار مرطوب و خوب است. خب گذشته از اینا درس امروزی ما تمام شد. در آخر میخوایم که کارخانگی که جور کردی آماده کردیم به شما بتونم و شما اینا را جور کنید. اولین موضوع اولین سوالی که شما دارم هدف سفر کریستوف کولمب به امریکا چه بود؟ دومی برای اولین بار کدام جغرافیدان قاره جدید را به نام امریکا مسما ساخت؟ سومین سوال آب دریای کلرادو به کجا میرسد؟ درباره ای سر سوال تحقیق کنید و اینا کارخانگی شما میشه. و این بودم از جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که موضوعات جالب را آموخته باشید. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه ششم جغرافی سنف نهم. ما تا حالا درباره جغرافی قاره افریقا صحبت کردیم و حالا بخش دیگه از جغرافی سنف نهم که مربوط به جغرافی قاره استرالیا میشه آغاز میکنیم. خب قبل از اینکه ما درس خود آغاز کنیم بیاین که بخوانیم که ما امروز چه موضوعاتی را قرار است بخوانیم. در درس امروزی ما قرار است درباره موقعیت استرالیا، کشف استرالیا و همچنان درباره جغرافیای طبیعی قاره استرالیا با هم صحبت کنیم. به نظر شما قاره استرالیا در کجا موقع داشته باشه؟ چون ما تا هنوز 5-4 قاره بزرگ جهان را خواندیم از جمله آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا را خواندیم. به نظر شما حالا قاره استرالیا در کجا موقع داشته باشه؟ خب قاره استرالیا فقط پیش از یک ما درس شروع کردیم قاره استرالیا در نیمکره جنوبی قرار داره و از چهار طرفش به آب‌های بزرگ جهان، آب‌های بین‌المللی احاطه شده است. خب بیاین که درس خود هم آغاز کنیم. خب حدود به اربعه قاره استرالیا را ما در نظر بگیریم. قاره استرالیا بین 12 تا 43 درجه عرض البلد جنوبی و 115 تا 154 درجه طول بلد شرقی موقع داره و از چهار طرفش به آبهای بزرگ جهان احاطه شده که در مناطق غربی استرالیا بحر هند هست، در مناطق شرقی قاره استرالیا بحیره کورال هست، در مناطق شمالیش بحیره های تیمور، آرافورا و گلف آف کارپنتریا قرار داره و در منطقه جنوبیش بحیره تسمانیا و بس استریت اینا که هست در مناطق جنوبی قاره استرالیا موقع داره و همچنان طول ساحلی قاره استرالیا 25760 کیلومتر هست و از چهار طرفش با آبهای بزرگ جهان احاطه شده و از نظر تجارت، از نظر ارتباطات با دیگر کشورهای جهان از اهمیت زیاد برخوردار هست. همچنان تا قاره استرالیا توسط دریانوردی اروپایی به نام جیمز کوک در سال 1770 میلادی کشف شد و بعدا باعث شد که اروپایی ها زیاد در قاره استرالیا مهاجرت کنه و استرالیا را تحت مستعمره خود قرار بده. همچنان جیمز کوک اولین کسی نبود که در وارد قاره استرالیا پای خود گذاشت. پیش از جیمز کوک هم اشخاص زیاد بود که قاره استرالیا را کشف کرد و همچنان اولین اشخاصی که در قاره استرالیا آمدن هم اروپایی ها نبودن. اونا کسایی بودن که مهاجرت های اولیه بوده که مردم از آسیا به استرالیا مهاجرت کرده که تقریبا این مهاجرت ها 50,000 سال پیش صورت گرفته و اول مردمان بومی که اونجا رفته و بعدها به نام ابروجینالز یاد شده. و همچنان این مهاجرت هایی که 50,000 سال پیش در استرالیا صورت گرفته توسطی در عصر یخبندان بوده که یخ ها بالا قرار داشته ده و همچنان خشکه بوده و بعد اینکه سطح زمین گرم شد، آب ها یخ ها آب شد و سطح آب بالا هم آمد، قاره استرالیا مانند یک شبه جزیره بیرون شد و مردم هایی که رفته بودن نتونستن که دوباره پس به استرالیا، به آسیا برگردن که دمونجا در منطقه استرالیا دوباره یک مدنیتشان تشکیل دادن و زندگیشان ادامه دادن. و همچنان وقتی که اونا اونجا زندگی میکردن بعدش در قرون 16 و 17 و 18 که اروپایی ها زیادتر مناطق رو تحت مستعمره خود قرار میدن و کشف میکردن، از جمله که اروپا را که امریکا را کشف کردن، اروپایی ها رفتن مناطق را کشف کردن. و همچنان در باره کشف استرالیا یا در مورد موجودیت استرالیا در سال 550 میلادی در زمان تمدن یونانی ها یا در زمان امپراتوری یونانی ها اولین بارم از استرالیا نام برده شد که به نام تیرا استرالیا یا کناره جنوبی یاد شد. در هم اولین نوشته های درباره استرالیا هستند. بعد اون نوشته است که یک منطقه ناشناخته در منطقه مناطق جنوبی هست و یک منطقه ناشناخته و سرزمین های ناشناخته در مناطق است که به نام کناره جنوبی یاد شده. و بعد که اروپایی ها قاره استرالیا را کشف کردن، اولین اشخاص که در قاره استرالیا رفتن دریانورد هالندی ها بود که این دریانورد ها به سرکردگی ویلیام جانسون بود که در گلف آف کارپنتریا اولین قدم های خود در اون منطقه گذاشته. و بعدش هم در سال 1616 کشتی دیگری از هالند به شارک بی که در غرب استرالیا هسته در اون منطقه مانده. و مسافرت های دیگه که دست اروپایی ها به قاره استرالیا شد در قرن های 16 و 17 بود که اسپانیایی ها و هلندی ها و پرتغالی ها در منطقه سفر کردن و سفرهای خود در استرالیا داشتن. و همچنان در مناطق اروپایی که بودن بیشتر زندانی هایشان در مناطق استرالیا تبعید میکردن. و بعد که یه زندانی هایی که در استرالیا تبعید شده بازم با مردم امو منطقه ازدواج کرد که یک نژاد جدید را به وجود آورده. این هم که از بالای نژادی مردم استرالیا هم تأثیر داشته، چون وقتی که زندانی های اروپایی ها را که در استرالیا تبعید میکردن هیچ زنی حاضر نبود که با زندانی ها هیچ زن اروپایی حاضر نبودن که با استرالیا مهاجرت کنن. به همین دلیل شد که اروپایی ها با زنان استرالیایی ازدواج کنن و باعث به وجود آمدن نسل جدید یا نژاد جدید شود. همچنان در استرالیا بیشتر مواقع یا در بیشتر تحت مستعمره بریتانیا قرار داشت و در سال 1901 یک فدراسیون ایالتی را قاره استرالیا تشکیل داد که او روز را هم به نام روز استقلال خود شناخته است و بعدا که تحت مستعمره بریتانیا بود اونا کم کم استقلال خود از بریتانیا یا از انگلیس گرفته است ولی بازم بعض از مناطقش به نام مشترک المنافع هست. خب این بود از موقعیت استرالیا و همچنان درباره تاریخ استرالیا. اگر کشف استرالیا رو ببینیم، کشف استرالیا خب در نخست گفتیم که در هالندی ها بود که در سال 77 رفته بود ولی کشف استرالیا توسط بریتانیا در نظر بگیریم. در سال 1888 اولین بریتانی به نام ویلیام دمپیر بود که در استرالیا رسید و بعد از جیمز کوک بود. جیمز کوک هم از بریتانیا بود. در سال 770 میلادی در مناطق شرقی استرالیا رفت و او منطقه به نام نیو ساوت ویلز نامگذاری کرد. بعد سال 1800 میلادی وقتی که استرالیایی ها خیلی سفر دوش زیاد کرده بودن، رفت آمد زیاد بود، تجارت زیاد بود، سیدنی که مرکز فعلی استرالیا هست به یک مرکز تجارتی بسیار بزرگی تبدیل شد و بعدش هم دیگر شهرهای از استرالیا تجارت گسترش یافت و باعث شد که اروپایی ها زندگیشان از جمله فرهنگشان در منطقه در کشور در خاک جدید استرالیا گسترش میده. کشف استرالیا و موقعیتش هم خواندیم. حالا در قسمت جغرافیای طبیعی قاره استرالیا که صحبت کنیم. قاره استرالیا که یکی از کوچکترین قاره در سطح جهان است که جزایر زیاد داره و در نیمکره جنوبی موقع داره. خب در نیمکره شمالی که از بنام نیمکره خشک یاد میشه و نیمکره جنوبی بنام نیمکره آب یاد میشه که در نیمکره جنوبی فقط استرالیا موقع داره، قسمتی از آفریقا وجود داره و همچنین آمریکای جنوبی دیگه مناطق وجود داره ولی بیشتر خشکه هایی که در روی زمین هسته در نیمکره شمالی موقع داره. خب اگر ما جغرافیای قاره استرالیا رو تقسیم بندی کنیم به چهار بخش عمده تقسیم میکنیم که یکی دشت‌های مرکزی هستن که دشت‌های مرکزی قاره استرالیا آب‌های زیرزمینیش فراوان هست. خب در کل استرالیا آب‌های زیرزمینی زیاد داره، از لحاظ آب زیرزمینی بسیار غنی هست و فلات غربی هست که فلات‌های غربی قاره استرالیا بیشتر به شکل بیابان هستن. همچنین جلگه ساحل شرقی هست که بیشترشان در دامنه های شرقی کوههای گرید دوایدینگ هست که منبع اصلی آب مناطق مربوطهشان تشکیل میده و ارتفاعات شرقی هستند که ارتفاعات شرقیشان شامل کوههای گرید دوایدینگ هست که کوههای گرید دوایدینگ در به ادامه درس امروزی خود همچنان بخوانیم و همچنان قاره استرالیا از لحاظ جغرافیایی از لحاظ اقلیم یک منطقه بسیار تنوع با تنوع زیادی هست و حیوانات و پرندگان و موجودات زنده متفاوتی در نوع اقلیم زندگی میکنند. خب جغرافیای طبیعی قاره استرالیا را ما در نظر بگیریم، کوههای شرقی استرالیا، کوههای شرقی استرالیا یکی سلسله کوههای گرید دیوایدینگ هست و استرالیان آلپس یا آلپ‌های استرالیایی هست. خب در نخست کوههای گرید دیوایدینگ را در نظر بگیریم، کوههای گرید دیوایدینگ طولش به 3000 کیلومتر میرسه، از جزیره تسمانیا شروع میشه به کبیورگ که در شمال هست میرسه. ارتفاعش هم متفاوت است، بعضی جاها متوسط است، بعضی جاها ارتفاعش بلند هست و بیشتری از دریاچه هایی که دریاهایی که از استرالیا روان هستند کوه گرید دیوایدینگ میرسه و دریاها هم به اقیانوس آرام میرسه. و همچنان استرالیان آلپس یا آلپ‌های استرالیا است که بیشتر بخشیشان از کوههای گرید دیوایدینگ هست در منطقه شرق استرالیا موقعیت داره و بلندترین قله‌اش به نام کیسکو هست و ارتفاعش به 2231 متر میرسه و همچنان این مناطق هست مناطق خوبی تفریحی در زمستان هست که بیشتر مردم در اونجا به خاطر اسکی بازی یا تفریح زمستانی در منطقه سفر میکنن. و کوههای مرکزی و جنوبی استرالیا را در نظر بگیریم، یک کوههای فلندرز است و کوههای مرکزی کوههای فلندرز شاخه از گریت وایندینگ است که در استرالیا جنوبی موقع دارد و کوههای مرکزی کوههای مکدونیل هست و مسگریف هست. این دو کوه در مناطق مرکزی استرالیا قرار دارد و از جمله ویژگی های برجسته زمین شناسی مناطق مرکزی استرالیا را تشکیل می دهد. همچنین کوههای غربی و شمال غربی شمالی استرالیا هستند که کوههای غربیش همرسلی هستند که بلندترین قله‌اش به نام برس یاد میشه که بیش از 1200 متر از سطح بحر ارتفاع دارد و کوههای شمالی در قاره استرالیا کیمبرلی پلیتو و آران هملند هست که این کوه ها ارتفاعش زیاد نیست، فقط بلندترین قله هایشان به 800 متر میرسه. خب این بودم از درس امروز ما شما که درباره قاره استرالیا، کشف استرالیا، موقعیت استرالیا و همچنان جغرافی های طبیعی که کوه های استرالیا بود با هم صحبت کردیم. خب در آخر کارخانگی که ما برای شما مد نظر گرفتیم دو سوال است. سوال اول است که استرالیا رو به چند و کدام مناطق جغرافیایی میتونیم تقسیم کنیم و همچنان سوال دوم است که به نظر شما کوها در استرالیا چی مشکلات و چی سهولت های را به مردم منطقه فراهم کرده هستند. این دو سوال را تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما و شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید در جلسه ششم از جغرافی صنف دهم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات دلچسب و خوب و جالب را با هم از جغرافی صنف دهم می‌خوانیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست قبل از اینکه شروع کنیم یک بار اهداف درس امروزی خود مرور کنیم که امروز ما قرار است درباره جنگل ها، فرش نباتی و همچنین درباره گردش آب در طبیعت با هم صحبت کنیم و هم موضوعات را با هم یک جایی بخوانیم. پس بیاییم که شروع کنیم. در نخست جنگل ها را بخوانیم. جنگل ها، شما میفهم جنگل چیست؟ انبوه از درخت ها یک جایی بشه جنگل را تشکیل میده که یک منطقه باشه. خب اهمیت اقتصادی جنگل ها را اگر در نظر بگیریم، بسیاری از جنگل ها بسیار اهمیت اقتصادی داره. مثلا میتونن درخت ها کلان شد و اونها را بفروشن و یا یکی درخت ها به مرور زمان تبدیل به زغال سنگ میشن و همچنان بعضی از درخت جنگل هاست که میوه میدن، میوه اونا اگر بفروشن و تجارت کنن یک محصول تجاری میشه که بر اقتصاد یک منطقه نقش داره. و همچنان اهمیتی یه محیط زیستی را در نظر بگیریم، از فرسایش خاک جلوگیری میکنه، آب و هوا را پاک نگه داره میکنه و همچنان از سیلاب جلوگیری میکنه. یکی از جمله اهمیتی جنگل ها و آب است. و همچنان منابع مناطق جنگلی در افغانستان را در نظر بگیریم، جنگل های صنعتی در جنوب شرق افغانستان واقع شده که در کوه های سلیمان، اسفندیار و پامیر هستند و همچنان جنگل های پسته در شمال غرب افغانستان پیدا میشن. و همچنان در جنگل های در افغانستان را در نظر بگیریم، این جنگلاتی که مونده اینجا قرار داشته با مشکلات زیادی روبرو شده که اینها پس از چند جنگ و جنگ هایی که پشت سر هم بوده اینا ویران شده که جنگل ها با مساحت 2.2 میلیون هکتار در سال 1980 به 1.9 میلیون هکتار رسید تا سال 1991 که بسیار یک استفاده بی‌رویه بود به خاطر سوخت ازش استفاده میکردن و همچنان تخریب عمدی که بود، آتش سوزی های جنگل های کنر و پکتیا بود که اینا به شکل عمدی آتش زده شدن. و همچنان اگر بخوایم که جنگلات حفظ کنیم، باید دولت و مردمی در اون منطقه زندگی میکنن، باید تمام مردم و دولت از جنگلات حفاظت کنن و باعث نشون که جنگل ها نابود شون. باید جنگلات حفاظت شه تا یک محیط پاک در یک محیط سمی تمام مردم زندگی کنن که دور از هر نوع مریضی هایی که منشهشان آلودگی هوا باشه یا کدام موضوعی دیگه مرتبط به محیط زیست باشه نداشته باشه. خب گذشته از اینا در افغانستان سه نوع جنگل وجود داره: جنگلات صنعتی، جنگلات پسته‌ای و جنگلات بوته‌ای هست که همه‌شون رو با تمام جزئیات با هم می‌خونیم. خب در نخست جنگل های صنعتی افغانستان رو در نظر بگیریم، این موقعیتشون بیشتر در ارتفاعات 2000 تا 3000 متر میرسه و در حدود 1 میلیون هکتار زمین در مناطق جنوب و جنوبی و شرقی افغانستان مانند در مناطق مانند پکتیا، زدران، منگل، جاجی، کنر، لغمان در مناطق جنگل صنعتی هستند که این جنگل شامل نشتر، ارچل، جلغوزه، زیتون و غیره هستند. و همچنان فایده هایی که میرسانی است که مردم این منطقه از چوبیش استفاده میکنه و همچنان درخت های زیتون از زیتونش استفاده میکنه و همچنان باعث میشه که خاکم فرسایش یا خاکم خراب نشه. همچنان درخت های زیتون در ولایت ننگرهار و پکتیا به حدود 16000 هکتار زمین میرسه و از روغن زیتون اصلاح شده 14 تا 22% روغن گیر میاد. همچنان که 14 تا 22% روغن از 160 تا 220 کیلوگرم روغن از هر تون بدست میاد که روغنش هم بسیار روغن زیادی بدست میاد. و همچنان جنگلات پسته افغانستان در نظر بگیریم، بیشتر در مناطق شمال و شمال غربی افغانستان مانند ولایت بادغیس و سمنگان است که حدود 3000 هکتار زمین در نظر میگیره که تولید سالانه ای درخت ها 2 تا 3000 تن پسته هست که پسته ایشان هم در خارج خریداران خود داره و هم در داخل خریداران داره و همچنان یکی از منبع درآمد برای مردم این مناطق است. و همچنان در حفاظت این جنگل ها باید دولت همراه مردم محل همکاری کنه تا این جنگل ها از بین نره. جنگلات ببین هم به زیبایی طبیعت، هم برای درآمد، هم برای جلوگیری از سیلاب، هم برای خراب نشدن خاک استفاده های زیاد داره. باید از جنگل ها محافظت شد، نباید جنگلات از بین برن. و همچنین جنگل های پراگنده و بوته افغانستان در نظر بگیم که این جنگلات بیشتر در شمال، مرکز و جنوب غرب افغانستان است که بین ارتفاعات 2000 تا 3000 متر میرسن و ولایت مانند نورستان، بادغیس و هرات و غوراب در مناطق هستن. و درختانی که در شمال هستن بیشتر پسته و بادام کوهی است. در مرکز و شرق صنوبر، سر و صدر، بلوط، انار خودرو و زرشک هستن و در غرب کشور خنجک و ارچه و شرخیش دست و در غورات بوته کتیر و بادام تلخ هستن و این از جمله جنگلات است در مناطق مختلف افغانستان میره و اهمیتش هم بسیار اهمیت زیاد داره که همیشه مردم استفاده کنن و هم از خاک محافظت میکنن و اهمیت اقتصادش هم که است که میوه میده و تنوع زیستی یا باعث زیبایی هم محل میشه. و خب درختان و جنگلات در کل فایده های متفاوت خود داره که هر جایی جنگل باشه چی و درخت یا جنگل میوه بده چی میوه نده، ولی او فایده خوده هر قسم که باشه فایده خوده داره. مثلا در عملی فوتوسنتز اگر در نظر بگیریم، در عملی تنفس که ما میکنیم که در هر درخت برای 16 نفر یا بیشتر از 16 نفر چی میکنه؟ اکسیژن رو تامین میکنه. جنگلات هر نوع جنگلی باشه، هر نوع درختی که باشه، هر نوع بوته‌ای که باشه فایده خوده داره. چی اومده میوه بده چی میوه نده، چی بالای اون زحمت بکشیم چی زحمت نکشیم، درختان و جنگلات فایده خود داره. باید از جنگل ها تا حد توان خود محافظت کنیم و تا حد توان خود بتونیم که جنگلات یا درخت ها بکاریم و باعث افزایش سرسبزی شویم. خب فرش نباتی، فرش نباتی نظر به خصوصیات طبیعی که وجود داره، مثلا وجود آب، درجه حرارت، بارندگی، رطوبت، ساختمان زمین، اینا از جمله خصوصیات است که فرش نباتی یا نباتات داشته باشه که در مناطق مختلف نظر به جغرافیایشان انواع مختلف از گیاهان میره. مثلا گیاهان وحشی را ما داریم. گیاهان وحشی از جمله زیره هست. زیره خوب وحشی نیست، اما از خاطر وحشی بگید زیره در کوهستان ها به شکل خودرو هست که این زیره وحشی یا زیره خودرو است که یک از مهمترین قلم های صادراتی افغانستان به شمار میره که زیره بدخشان بهترین زیره است که بهترین زیره در کشور است و همچنان از این زیره در جاده ابریشم، راه تجاری ابریشم از شرق به غرب هم فرستاده میشده. و گیاهان همچنان پوشش گیاهان در یک منطقه بسیار مهم است که یک منطقه پوشش گیاهی داشته باشه و منطقه حاصلخیز است و اقتصادش هم خوب است برای منطقه فایده های خود داره. و همچنان فرش نباتی ما نظر به منطقه ها تقسیم کردیم به شکل خلاصه که اینا رو با هم بخونیم. خب در مناطق منطقه مونسون، در این مناطق به ارتفاعات 1000 متر تا 2000 متر درخت های مانندی زیتون، سر، پاندروسا، ناجو، چارمغز، پنبه، پسته، توت، سنجید، اکاسی و مرجسیا در این مناطق در ارتفاعات 1000 تا 2000 متر میره. از ارتفاعات 2000 تا 2500 متر بلود، اشتر، بلود، ارچن، نشتر، جلگوزه و سر میره. و بالای 3000 متر رشد جنگل ها در این مناطق منطقه موسوم بیشتر در شرق افغانستان است که هیست بگنر اونجا رشد نباتات متوقف میشه. دیگر نباتات منطقه مدیترانه یا موننگر ها رو در نظر بگیریم که ارتفاعات 500 تا 550 متر نیشکر، برنج و مرکبات که شامل نارنج و مالتا و سنتره هست در این مناطق میره و در ارتفاعات بیشترش نباتات سوزنی برگ در این مناطق میره که بیشترش در دامنه های اسپنگر است و گیاه هایی که در این مناطق است گلبه، گز، زیتون، مرسیا، توت، کجنیال، اکاسی و ناجو هست که از جمله نباتات که در منطقه مدیترانه میره و همچنان نباتات منطقه استیپی منطقه که بسیار زراعت و مالداری هست که از جمله بوته ها و درخت های خشبی و نیمه خشبی در این مناطق میره و مناطق خاصش در نزدیک های دریای آموز که رطوبت بالا به دلیلی که وجود دریا وجود داره و خاکش هم رسوبی هست که باعث میشه که درخت های مانند بید، چینار، شیرین بیاض، گز و ساکسول در این مناطق بره و همچنان زیتون وحشی است که در مناطق صحرایی منطقه استیپ میره و نباتات مناطق شبه خشک و نیمه صحرایی ویژگی های این نباتاتی است که خاردار است، ارتفاعات بلند نیست، مانند شترخار، جاروب، ارتیام و ترخ از جمله نباتات است که در مناطق نیمه صحرایی شبه خشک میره و در مناطق مانند جنوب غرب افغانستان است که فرش گیاهی صحرایی هست و مناطقی که آب داشته باشند مانند فراه و زرنج و بست است که در این مناطق هم از جمله مناطق نیمه صحرایی شبه خشک است و درختان مانند بید و چنار و گز در این مناطق میره و نباتاتی که ارتفاعش بیشتر باشه، ارتفاعش متوسط باشه بین 900 تا 2000 متر مانند گیاه های کاسنی، رواش، زنبق و لاله از درختانش پسته و بادام است. بوته ها ارغوان است که ارغوان به استالف می روید و همچنان دامنه های شرقی کوی بغمان و خواجه سیاران هم از جمله این اقلیم است که همه گیاه ها و درخت ها و بوته ها در مناطق می روید و همچنان نباتات آلپان و مناطق کوهستانی است که آلپان تونترا موقعش بدخشان، واخان، راغ و سلسله های همالیا هست. پوشش گیاهیش گلسنگ به خاطر اینکه بارندگی کم است و خاکش زیاد نیست و سردیش زیاد داره. همچنان نقاط مرتفع کوهستانی از ارتفاعات 3800 متر تا 4000 متر است که فقط اینکه گلسنگ یا لایکن به خاطر اینکه زیاد سرد است این نبات در منطقه میراید. و گردش آب در طبیعت یا سایکل آب، ببینین آب به سه شکل پیدا میشه: گاز، جامد، مایع. گاز جامد و مایع. گاز که بخار آب است، جامد آب یخ زده و مایع امویی که یخکی باشه، آبی تحت در جسم درجه و یخک است که آب به این سه حالت پیدا میشه. و سایکل آب یا گردش آب اگه ما بخوانیم، اول که آب مثلا مورد در نظر بگیم، ابهار را در نظر بگیریم، ابهار آبش تبخیر میشه به آسمان میره و آن در آسمان که بره اونجا به ابر تبدیل میشه که ابر به طریق برف و بارش دوباره پس به زمین میره که پس به زمین میره در کوها به عنوان برف ذخیره میشه و در زمین های دیگه به عنوان آب ذخیره میشه که اگر باران کلیگشان یک جای میشه، مثلا سیل را ایجاد میکنه یا یک دریا را ایجاد میکنه که بازم به اقیانوس ها میرسه و اگر در کوها ذخیره شد بازم آب ها در تابستان برف ها در تابستان آب میشه و در بحر ها ایجاد میشه که آب ها اکثرشان در ابهار میرسه ولی بعضی آب ها که است به شکل باران و برف در زیر زمین به آب های زیر زمینی را تشکیل میده که همین قسم سایکل است که از ابهار تبخیر میشه آسمان میره، از آسمان به باران تبدیل میشه، پس از خشکی میره، از خشکی در بحر میره. همین قسمی گردش آب یا سایکل آب است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیاین که در آخر کارخانگی شما رو براتون بگم. سه تا سوال براتون جور کردیم. سوال اولی، گردش آب در کدام بخش های کره زمین صورت می گیرد؟ دومی، درباره فواید و اهمیت جنگل های افغانستان توضیح بدین. و سومی، چگونه از جنگل ها باید حفاظت کنیم؟ چگونه باید از جنگل ها حفاظت کنیم؟ این سه سوال شما پیدا کنید، جواب اینا رو پیش خودتون تشریح کنید و با معلومات خودتون بیافزید. این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم درس امروزی که خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشم، چیزی یاد گرفته باشین. شما تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز بسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.